بسم الله الرحمن الرحیم. 354مین جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 302، سطر 13، استاد انصاری، 12/8/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
نستعین فالقلب و شریان کل مستوقدی و قودها دم کفهم موقدی و هذه القوة کل معججی و صدر مثل من فخ مفرجی او انها مثل قیان لعبت دنت و بانت تفرت ما فترت فالقلب من صدر و زا من خارجی مستنشق خمس بواحد یجی النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه تمثیلون فالقلب و الشریان کالمستوقد للحداد و قودها دم فیها کفهم موقد بصیغة المفعول و هذه القوة کالمعجج فی المثال الظاهر و صدر المحصل للهواء من خارج بالتنفس مثل منفخ للحداد مفرج للقلب و الشرائین القریبة من القلب و اما الشرائین البعیدة فیجتذب الهواء فی مسام البدن من الخارج ولو کان من القلب ایزن لزم ان یکون مقدار الهواء الوارد علیه فی غایت الکسره و ذالک یفزی الی فساد مزاج روح و قوامه و اطفاء حرارته مثال آخر او انها ای القلب و الشرائین و ارواحها فی انبساطها و انقباضها مثل قیان ای اماء مغنیت لعبت دنت کل واحدت منهن الى الاخریات تارتن و بانت تارتن اخرى تفرت ما فترت عن الحرکات فالقلب من صدر ای من هوائه و زای صدر من خارج ای من هواء خارج مستنشق خمس من ضربان القلب بواحد ای به تنفس واحد من الصدر یجیء یعنی به مقدار تنفس واحد معتدل ینبسط و ینقبض القلب خمس مرات. بحث در حرکت شرائین بود که شش قول در حرکت شرائین بود که حرکت شرائین چجوری هست، رگهای متحرک، رگهای نابض، حرکتشون چجوری هست. شش قول درش بود که ایشان بیان فرمودن و فرمودن قول ششمی اسد و احکم و اتقن هست. حالا یک مثال، دو تا مثال میخوان در اینجا ذکر بفرمایند راجع به حرکت قلب. حرکت قلب و حرکت شرائین را تمثیل کنند. دو تا مثال در اینجا ذکر میکنند. مثال اولی اینه که ما بگیم که قلب و شرائین مانند کوره آهنگر هستند، مثل مستوقد هستند، مثل کوره آهنگری هستند این قلب و این شرائین، و خونی که در اینها هست، خونی که در این قلب و شرائین هست، اینها هم آتشگیره این کوره حدادی هست، مثل زغال برافروخته شده فروزانی هست. چطور در کوره آهنگری آتش هست، آتش گیرش زغالهای فروزنده ای هست، قلب و شرائین مانند مستوقد باشند مثل کوره آهنگری، خونی که در قلب و شرائین هست آتش گیره این کوره آهنگری، مثل زغالهای برافروخته شده ای که در کوره آهنگری ریخته میشه. این قوه حیوانی که در روح بخاری هست مثل معجج، مثل برافروزنده آتش، آتش رو می افروزه. صدر، سینه که به وسیله تنفس عرض می کنم هم نشاطی به قلب و شرائین می ده و هم کار اینها را گرم تر میکنه و کمکی به این کوره میکنه، اونم مثل منفخ، مثل اون دمه آهنگری که سابقای دمه آهنگرها داشتن که به وسیله این میدمیدن به آتش، از پوست حیوانات درست میکردن و شاگردشون به وسیله این دمه آهنگری میدمید به این آتش ها که هی فروزنده تر میشد. پس بنابراین قلب و شریان ها، قلب و شرائین مانند کوره آهنگری، خونی که در قلب و شرائین هست مانند زغال برافروخته شده که تو کوره آهنگری هستش، قوه حیوانی که در روح بخاری هست مانند برافروزنده این آتش، و صدر و سینه انسان و حیوان هم مانند همون دمه آهنگر که هم آتش این کوره را برافروزنده، یعنی این آتش رو بیشتر میکنن، شدت بهش میدن، و هم مفرج قلب هستند، مفرج قلب و شرائین هستند، یعنی به وسیله تنفس که هوای صاف وارد میشه به بدن انسان و هوای فاسد بیرون میره، این صدر که تنفس کار او هست، این مفرج قلب و شرائین هم هست، نشاط دهنده به قلب و شرائین هم هستش. و البته قلب و شرائین، رگهایی که نزدیک به قلب هست، اینو هم تنفس سینه استفاده میکنن، اما رگهایی که دور از قلب هستن اونا از مسام و سوراخهای ریز بدن استفاده میکنن، مثل که تنفس میکنن، برای که اگر هوا در قلب جمع بشه هم به قدر نشاط خودش، هم به قدر نشاط شرائین، تمام شرائین و رگها، هوا در قلب متراکم میشه، زیاد میشه، باعث فساد قلب و بدن میشه. پس خود قلب و رگهایی که شرائینی که نزدیک به قلب هست از همون تنفس صدر استفاده میکنن، یعنی سینه هوای صاف را از خارج استفاده میکنه، قلبم از سینه استفاده میکنه، رگهایی هم که نزدیک قلب هست از همون هوایی که سینه از خارج گرفته استفاده میکنه. اما رگهایی که دور از قلب، نه، اونا دی از سوراخهای پوست بدن استفاده میکنن و استنشاق میکنن. یه تمثیلی هست. و خلاصه در طول حیات انسان این کوره برافروخته هستش و اینجوری هست، خلاصه خاموش نمیشه تا وقتی که انسان بمیره، او وقت این کوره خاموش میشه. مثال دیگری که البته مثال به ظاهر ناجوری هم هست، اما حالا ایشون مقصودشون تمثیل اجالته، دیگه کار دیگه ندارن. ایشون میفرماین که یا این که بگیم قلب و شرائین مثل زنهای مغنیه هستن، مثل اماع مغنیه. حالا ایشون دی کلمه ی رقص و این چیزا را به کار نبرده. خلاصه این قلب و این شرائین دائما متحرک هستند و همینطور منبسط میشن و منقبض میشن و وقتی که منقبض میشن از هم دور میشن، منبسط میشن به هم نزدیک میشن. خلاصه مثل یک بزمی که اماع مغنیه و زنهای مغنیه مغنیهی درش باشن و خلاصه حرکاتی همون ری و قاف و قاف و صاد، خلاصه همون یکی میله است با هر ذره رقاص، رسان آن ذره را تا مقصد خاص. خلاصه این قلب و شرایین انسان که خداوند متعال خلقت فرموده، اینها مثل قیان هستند، مثل کنیزهای مغنیه هستند که در یک بزم طربی اینها خلاصه حرکاتی دارند، حرکات گوناگونی، میپرن از اینجا به اونجا و گاهی به هم نزدیک میشن و گاهی از هم دور میشن، همون مجلس رقص باشه. خلاصه اینا اینجوری و اینها این قلب و شریان 70 سال 80 سال خلاصه همینطور اینها منقبض میشن، منبسط میشن، گاهی به هم نزدیک میشن، گاهی از هم دور میشن، گاهی حرکتشون سریعه، گاهی حرکتشون بطیعه، اینن مثل یک دست اماع مغنیه که در یه مجلسی این گونه حرکات، گاهی حرکاتشون سریعه، گاهی بطیعه، گاهی به هم نزدیک میشن، گاهی از هم دور میشن، یه اطوار و اینجوری که مثلا دارن اینجوریه. بله. و اینها به اذن الله تبارک و تعالی خستم نمیشن از این حرکات، برای این که در مقابل هر نفس معتدلی که انسان میکشه 5 بار قلبش میزنه، حرکت میکنه، ضربان پیدا میکنه. این چه حرکت قلب هست؟ قلب و شرائینم با یعنی رگهای نابض، رگهای شریانی هم به تبع حرکت قلب یا خودشون مستقلن اونا هم حرکت دارن. در مقابل هر یه نفسی که انسان میکشه، در مقابل یک تنفسی 5 بار این قلب حرکت میکنه و شرائین حرکت میکنه. ما فترت عن الحرکات، از این حرکات خسته هم نمیشن. این بحثی بود و تمام شد. عرض میکنم که ادله اینها و توضیحات اینها، حالا این قوه حیوانی یه بحثش تمام شد. این قوه حیوانی که همون روح بخاری باشه، که البته قوه حیوانی در این روح بخاری هست که اونم 3 جور میشه: قوه حیوانی، قوه دماغی، قوه نباتی. تقسیمی که کردن، قوه حیوانی، روح حیوانی، این در همین روح، در همین به حساب روح بخاری هست که همون بخار خون باشه. صدر المتعلین در اسفار این بحثو که مطرح میکنه، ادله ای که اطباء ذکر کردن برای وجود قوه حیوانیه در این روح بخاری رد میکنه، و اما از راه دیگری خودشون اثبات میکنن این قوه حیوانیه را. اما ادله ای که اطباء نقل کردن، قائلین به قوه الحیوانیه نقل کردن، میفرمایه این ادله ناتمامه. اونا استدلال میکنن به عضو مفلوج و تقسیماتی میکنن و ادله ای که دارن، و اما ایشون میفرماین نه، این ادله درست نیست، درش خدشه میکنن. اما خودشون از راه دیگری اثبات قوه حیوانیه میکنن، و اون اینه که طبیعت مادامی که استیفا نکند مراتب مادون را، به مرتبه فوق نمیرسه. اجالتا انسان هنگامی به مقام انسانیت میرسه که تمام کلاس های پایین تر را طی کرده باشه. تفره نه در قوس نزوله، نه در قوس صعوده، نمیشه. و اگر چنونچه طبیعت به مرحله انسانی رسید، مسلماً قوه حیوانیه هم داره. نمیشه که در این سیر حرکت جوهریش که همینطور داره رو به بالا میاد، از جمادی مردم و نامی شدم همینطور داره رو به بالا میاد، قوت الحیوانیه پیدا نکنه و برسه به مرتبه انسان. نه، لابد حالا که به مرتبه انسان رسیده، ما می فهمیم که تمام مراتب مادون را طی کرده و استیفا کرده که رسیده به اینجا. از راه این قاعده که تفره نیست در قوس صعود، نمیشه، انسان باید کمال جمادی را استیفا بکنه تا به مقام نبات برسه، کمال نباتی را استیفا بکنه و داشته باشه، پیدا بکنه تا اینکه به مقام حیوانی برسه، کمالات حیوانی را استیفا بکنه تا به مقام انسان برسه، کمال انسانی را استیفا بکنه تا به مقام ملکی برسه، کمال ملکی تا فوق ملک بار دیگر از ملک پران شبه. خلاصه به این دلیل ایشون می فرماین که بله این قوت الحیوانیه درسته، و اما اون دلیلی که اطباء ذکر کردن ایشان در اسفار درش خدشه می کنن. بله اجالتا نمیشه، نه اینکه درک کردن، ملائکه ذاتن و فعلا مجردن، اونها در روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هستن، اینجوری نیست. اینی که گفته میشه استیفا بکنه طبیعت در موجوداتی که در مسیر حرکت هست و در بستر حرکت و تجدد ذاتیه، اما ملائکه هم که مجرد هستن ذاتن و فعلا، مسلمن کمالات موجودات مادون خودشونو دارن با زیادتی، اما به طور تجدد ذاتی نبوده، به طور ابداع بوده. دو جور موجود هستش، ممکن الوجود یا ممکن الوجودی است که اقتبارک و تعالی او را خلقت می فرماید و در همون بدو خلقت و آغاز پیدایش کمالاتش با ایجادش همراهه، یعنی وجد کاملاً، خلق کاملاً، موجودات مجرده اینجوری هستن، کمالشون با ایجادشون همراهه. خداوند متعال خلق الملائکته، اما خلقتشون به نحوی موجود کاملیشون حرکت نیست در اونها. و اما انسان را خلقت کرده، نه به جوری که در مسیر تکامل باشه. پس بنابراین موجودات مجرده هم مسلمن، هر موجودی که بالاتر باشه کمال موجود مادون خودشو داره، اما یه مرتبه هست که این موجود در بستر حرکت هست، همینطور به هر مرتبه که میرسه به عنوان لبس بعد لبس کمال اونجا را استیفا میکنه و میاد به مرتبه بعدی. مثل بچه معلومات کلاس اولو میخونه میاد کلاس دوم، معلومات کلاس دومو میخونه میاد کلاس سوم و هکذا. و اما یه مرتبه هست که نه، دیگه وجد کاملا. خب این اشکالی که جناب عالی میفرمایید در مورد خود حق تبارک و تعالی، هم جامعه جمیع کمالات اشیا هستش، با اینکه جامعه جمیع کمالات هست، با حرکت و تجدد ذاتی هم به دست نیاورده. اینها عرض میکنم که اینها حالا تا اینجا عرض میکنم ایشان فرمودند که نفس یا نفس سماوی هست و یا نفس ارضی. نفس سماوی البته بحثش نفرمودن ایشان، در کتب مبسوطه بحث شده از نفوس فلکی، چون اینها معتقد هستند که و کل ما هنا که حی و ناطق و لجمال الله دوما عاشق، و افلاک هم دارای نفس منتبعه هستند و دارای نفس مجرده، نفس ناطقه هم هستند، و این حرکتشون هم خلاصه حرکت ارادی هست، این حرکت دائمی دوری فلک که اونها میگفتن زمان هم مقدار همون حرکت دوری دائمی فلک هست، و این حرکت دوریشون هم که حرکت وضعی باشه حرکت بل اراده هست، و این حرکتشون هم برای تشبه به موجودات بالاتر از خودشونه. ایشون دیگه متعرض تفصیل نفوس فلکی نشد. و اما نفس ارضی، ایشون فرمودند یا نفس نباتی هستش، یا نفس حیوانی هست، یا نفس انسانی. البته وقتی میگن که حیوان هم نفس نباتی داره هم نفس حیوانی، یا وقتی میگن انسان هم نفس نباتی داره هم حیوانی هم انسانی، حالا ایشان توضیحش خواهند فرمود که انسان دارای نفس حیوانی است به عنوان لا به شرط، نه حیوان به شرط لا، دارای نفس نباتی لا به شرط هست نه به شرط لا. بنابر این انسان یه چیزه با اینکه یه چیز جامع نفس نباتی و حیوانی و انسانی هستش، اینطوری حیوان یه چیزه، هم دارای مرتبه حیوانیت هم دارای مرتبه نباتی هستش، نفس نباتی هم که خب حسابش معلومه. عرض میکنم که پس ان نفس الارضیتو اما نفس نباتیه و اما نفس حیوانیه و اما نفس انسانیه که همون نفس ناطقه باشه. برای نفس اعم از سماوی و ارضی یه تعریفی ایشون کردن، کمالون اولون لجسم عالی، کمالون اولون لجسم عالیون، این ببخشید کمالون اولون لجسم طبیعی عالیون، این تعریف برای مطلق نفس در اول مبحث ملاحظه فرمودید که ایشان فرمودن. و اما برای هر کدوم از این نفوس ارضی هم یه تعریف بالخصوصیه، مثلا ان نفس نباتیتو کمالون اولون لجسم طبیعی عالیون یتغذا و ینمو فقط، یا ان نفس الحیوانیتو کمالون اولون لجسم طبیعی عالیون یحس و یتحرک بال اراده. اما نفس انسانی که نفس ناطقه باشه، ان نفس الانسانیت و کمال اول لجسم طبیعی عالی یعقل و یعقل الکلیات و یستنبط الآرا، این تعریف نفس ناطقه. حالا ایشان قوای نفس حیوانی که قوای ظاهره بود، قوای باطنه بود بیان فرمودن، قوای نفس نباتی که غازیه بود و نامیه بود و مولده بود و اینها را هم بیان فرمودن. حالا نوبت رسیده به نفس ناطقه انسانی و قوای نفس ناطقه انسانی و تجرد نفس ناطقه انسانی. اما نفس نباتی که البته تجرد نداره، نه تجرد برزخی نه تجرد بالاتر از تجرد برزخی. و اما نفس حیوانی، ایشان دو تا برهان اقامه کردن، یکی از شیخ الرئیس نقل کردن، یکی هم خودشون نقل کردن، بر تجرد مثالی نفس حیوانی، تجرد برزخی نفس حیوانی، همون تجرد خیال که گفته میشه، همون تجرد برزخی نفس حیوانی است. چون نمیخوان میگن تنها خیال مجرده، خیال و حس مشترک و واهمه و حافظه و متصرفه همه اینها. پس نفس حیوانی یه تجرد برزخی داره، تجرد مثالی داره، یه مرتبه از تجرد، یعنی تجرد از ماده نه تجرد از مقدار. و اما نفس انسانی که کمالون اولون لجسم طبیعی عالیون یعقل الکلیات و یستنبط الآرا، ایشون میخوان بیان بفرماین نفس ناطقه انسانی را و اول بحث بکنن در قدم و حدوث نفس انسانی که آیا قدیمه یا حادثه، که مسلمن حادثه، و اگر حادثه حدوث چجوریه، آیا حدوثن و بقاءن، آیا حدوث چجوریه، در حدوث و در بقا مجرده، در حدوث و در بقا مجرد نیست، در حدوث مجرده در بقا مجرد نیست، یا برعکسش در حدوث مجرد نیست در بقا مجرده، این بحث رو میکنن. بعدم ادله اقامه میکنن بر تجرد نفس ناطقه انسانی، البته یه تجردی بالاتر از تجرد خیال. بعدم قوای نفس انسانی را بیان میکنن که عقل نظری و عقل عملی باشه. بعدم وارد میشن در بطلان تناسخ به اقسام هل اربعه یا بیشتر، که البته اونم مربوط به نفس ناطقه انسانی میشه. بعد وارد بحث های دیگه میشن. پس اون چه در مورد نفس ناطقه انسانی مطرح میشه، تعریفش که البته از خلال این بحثا معلومه، ایشان اول وارد میشن در قدم و حدوث نفس ناطقه که آیا قدیمه یا حادثه، و اگر حادثه حدوثش روحانیت الحدوثه یا جسمانیت الحدوثه چجوری هست. بعدم وارد میشن در ادله تجرد نفس ناطقه، بعدم قوای نفس ناطقه. این فهرست بحث‌های آینده. عرض میکنم که حالا اول ایشان میفرمایند که ان نفس و فل حدوث جسمانیه و فل بقا تکون و روحانیه. در اینجا چهار قول اساسی هستش. اولا که آیا نفس انسان قدیمه یا حادث؟ از افلاطون و من تبعه نقل کردن که بله، افلاطون و من تبعه نفس ناطقه انسانی را قدیم میدونه. لا شک در این معنا که قدیم ذاتی که جز حق تبارک و تعالی هیچ موجودی نیست و هیچ کس هم نگفته، معلوم نیست کسی تفوه به این معنا کرده باشه که جز ذات حق تبارک و تعالی و تقدس قدیم ذاتی موجودی قدیم ذاتی نیست. هر موجود دیگری هست کس به وجود و هستی از او کرده، از خودش هستی نمی جوشه. الممکن من ذاته ان یکون لیس، لیسیت محضه داره، امکان ذاتی داره. دو تا لا اقتضا نسبت به وجود و نسبت به عدم. و اگر کسی گفته که نفس انسان قدیمه مثل افلاطون مثلا، لابد اگر مقصودش آیا قدیم زمانی بوده چجوری مثلا، که حالا مرحوم حاجی که در اینجا به طور تفصیل وارد نشدن، ده زیادم نمیتونیم چیزی که تو متن این کتاب نیست بگیم از خارج عرض بکنیم. خلاصه نسبت دادن به افلاطون که نفس انسان قدیمه، قدیمه و بعدن تعلق و بعدش جنین هنگامی که 4 ماهگیش تمام شد در رحم و تعلق به اش میگیره، اونم تعلق تدبیر و تصرف. مثل چه؟ بدن 4 ماه که شد در رحم، مثل یه شوفر که میار رانندگی ماشین را به عهده میگیره، مثل یه ربان و ملوان کشتی که رانندگی کشتی را به عهده میگیره، یا مثل یک فرماندار که اداره یه شهر را به دست میگیره. اینجوریست تعلق نفس و بدن، اینطوریست. تا 4 ماهگی که کاری به این بدن نداره، اون نفس حالا خلقت شده جلوتر و مجردم خلقش فرموده خداوند متعال، او را مجرد خلق فرموده. البته مجرد ذات، مجرد ذاتن لا فعلا، و قبل از بدن او موجوده. این نفس که ذاتن مجرد از ماده هست و فعلا مجرد از ماده نیست، قبل از پیدایش بدن خلقت شده. وقتی 4 ماه شد این بدن در رحم، تعلق به اش میگیره. نحوه تعلق هم نحوه تعلق ملوان کشتی به کشتی، خلبان هواپیما به هواپیما، و نحوه اینجوری مثلا نحوه علاقه یک فرموندار به یک شهر که علاقه تدبیری و تصرفی هست. و اما کسانی که میگن نفس ناطقه انسان کم روح انسان باشه، حادثه که همین قولم حق هستش، اینها هم 4 قول دارن. قول اول اینه که نفس انسان حدوثاً و بقاءاً جسمانی است. ان نفس جسمانیتون حدوثاً و بقاءاً، در آغاز پیدایش و در بقا هر دو نفس انسان جسمانی است. این یک قول. این البته قول دهریه و اینها هستش که ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، و این چیزه هاست. و البته جمعی از متکلمین هم به این قول معتقدند. البته وقتی متکلمین گفته میشه، باید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی و علامه عالی مقام هلی اعلی الله مقامهما شاگرد بزرگوارش اینها رو باید استثناء کرد. اینها بزرگ منشتر از این معنا هستند که مثلا حرف دهریه و تباییه و اینها را بازگو بفرمایند یا صاحب شوارق مثلا امثال اینها. نه، اینها چون در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام تلمذ و شاگردی کردند، این حرفا وقتی متکلمین گفته میشه اشاعره و معتزله که بله نفس حدوثاً و بقاءاً جسمانی است. حالا اینام که گفتن حدوثاً و بقاءاً جسمانی است، اقوال گوناگونی مروماجی در حاشیه همین صفحه میفرمایند تحزب و احزاباً و اینهام اقوال گوناگونی است. بعضی میگن بله نفس همین روح بخاریه. روح بخاری هستش که منتبع در این هست. بعضی گفتن نفس یعنی دم خون، حالا بعضی گفتن بخار خون که روح بخاری باشه، بعضی گفتن خود خون. برای که نمیگن نفس سائله، تا میگن نفس سائله یعنی خون جهنده، اینا خیال میکنن که نفس یعنی خون، مثلا اینجوری خون جهنده. و ایشون میفرمایه که شاید مثلا در حدود 36 قول یا 40 قول در اینجا هر کسی، یک کسی گفته نفس یعنی آب ماه نفس، بعضی کسی گفته یعنی مثلا آتش هستش، یک کسی گفته هوا هست. از این حرفا قول اول اینه که نفس انسان حدوثاً و بقاءاً جسمانی است، جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا. و این البته حرف دهریه هستش و شاید بعض از متکلمین هم همین قول رو اختیار کردن که حرف از تجردی چیزی در میان نیست، خلاصه هرچه هست همون جسمانی هست. یه قول. قول دوم که مقابل این قول هست، قول مشائین هست که نفس را روحانی میدونن در حدوث و در بقا و میگن نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقا هستش. اینا میگن نفس قبل از بدن خداوند متعال آفریده او را. فرق اینا با قول افلاطون همونه که نفس را حادث میدونن، قدیم نمیدونن، اما نفس قبل از بدن آفریده شده و به طور مجردم آفریده شده، البته ذاتن مجرده و فعلا مجرد نیست. و در وقتی که کودک این جنین در رحم مادر 4 ماه شد، تعلق بهش میگیره، تعلق تدبیری و تصرفی، همون مثل تعلق ربان به سفینه. این در مقابل اون قوله. قول سوم قول صدر المتعلهین هست که صاحب این کتاب هم همین قول رو قبول کرده و اون اینه که ان نفس و فل حدوث جسمانیه و فل بقا تکون و روحانیه. در بدو پیدایش مادیه، جسمانیه، اما همین جسم در اثر تجدد ذاتی و حرکت جوهری همینطور کمال پیدا میکنه و لطافت پیدا میکنه تا میشه مجرد. پس نفس در بدو پیدایش مادیه، اما ماده مجرد میشه در بقا، دیگه مجرد هستش. معاد جسمانی البته در باب معاد باید خونده بشه، در باب معاد. بله، حالا تا ببینیم. عرض کنم اون چه ما معتقدیم و باید باشیم معاد جسمانی اونجوری که حضرت صادق علیه السلام فرموده به طور اجماع. ببینیم، عرض میکنم باید دید. بحث معاد اینجا میاد، بحث معاد الان که ما نمیتونیم اینجا بخونیم. نمیدونم اونی که میخواد ببینیم معاد جسمانی که صدر المتعلهین با 7 مقدمه در معاد اسفار ذکر کرده و ایشون هم در این کتاب ذکر کرده، باید ببینید شما آیون متعلهین، ببینید آیا همون معاد جسمانی هست که کتاب و سنت کتاب و اطرت می فرماین یا نه. باید اون دقت کرد، حالا که ما الان معاد دمی کنیم. و به طور کلی و ما اعتقادمون در معاد کما علیه صادق علیه السلام هستش در تمام جزئیاتش و اینا همه چی، و همون معاد جسمانی هم اون که مردم منکرش بودن و تعجب میکردن و میگفتن میوه یل ازام و هی رمی، معاد جسمانیه. ولی معاد روحانی خیلی چیز نیست. پس همون معاد جسمانی درسته، معاد جسمانی که کتاب و اطرت فرموده، همونی که و ما یمتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همونی که و علمک ما لم تکن تعلم علمه شدید القوا، اونه. نه نه، حالا عرض میکنم باید اونجا را دید که او چه میخوا بگه. کسی که قائل به جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفسه و در این حال میخوا قائل به معاد جسمانی هم باشه، در باب معاد باید اونجا دید که میخوا چه بگه و اونجا باید بهش اشکال کرد و دید که آیا اینی که میگه مطابق با کتاب و سنت هست که انسان بپذیره یا نیست. اجالتا از بعض از اعاظم نقل شده که فرمودن که ما در نزد بعض از بزرگان که معاد اسفارا میخوندیم جوری برای ما بیان میکردن که خلاصه اینم بیان میفرمودن که اینم همون معادی که پیرزنهای پشت کوهی هم قائل هستن، همون معاد جسمانی هم. عرض میکنم که علامه طباطبایی قدس سره القدوسی معاد اسفار را در جلسه عمومی نفرمودن، در جلسه خصوصی 7-8 نفری ببخشید 7-8 نفری فرمودن. و آقا علی مدرس در کتاب سبیل الرشاد در اونجا یک بیانی خلاصه داره راجع به این معاد جسمانی که صدر المتعلهین مطرح کرده. مرحوم آیت الله رفیعی مرحوم آسید ابوالحسن قزوینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون میفرمونه که من یه بیان مخصوص به خودم دارم، اما حالا اون در دسترس نیست، آیا نوشته یا این که نوشته و چاپ نشده یا شده که ما اطلاع نداریم. البته بحث معاد یه بحثیست که همجور که ما در اینجا مباحث نفس میکنیم یه مرتبه بحث معاد مطرح بکنیم، اعتقادی که نه نمیشه اینجوری. اجالتاً ببینیم کسی که میگه نفس روحانیت البقاست و در این حال معتقد به معاد جسمانیه چی میخوا بگه. جمع بین این که هم روحانیت البقاست و هم این میخوا معاد جسمانی بگه، ببینیم چی میخوا بگه. چطور بلندتر بفهم؟ بله حالا ببینیم، حالا هنوز نخوندیم، حالا عبارتش بخونیم ببینیم. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او می غیژ و او را می طلب. حالا ما لنگان لنگان داریم اینو میخونیم تا ببینیم به جایی میرسیم نمیرسیم. تمثیلون فالقلب و شریان و کل مستوقد للحداد، قلب و رگهای شریانی مثل کوره آهنگر میمونه. وقودها دمون فیها، آتشگیره این کوره حدادی خونیست که در این قلب و در این شرائین هستش. که فهم موقدن، موقدن به صیغه مفعول بخونیم، که این خونی هم که در این قلب و در رگهای شریانی هستش و به منزله آتشگیره این کوره حدادی است، این خون مثل زغالهای برافروخته شده است که در کوره حدادی او وقت زغالهای برافروخته بود. و هازه القوة کل معجج فی المثال ظاهر، و این قوه حیوانی هم مانند افروزنده آتش است در مثال ظاهر. برای اینکه این قوه حیوانی هست که اینها را به حرکت در میاره، این قلب و این شرائین و اینها را به حرکت در میاره. و صدر المحصل للهواء من خارج به تنفس مثل منفخ للحداد مفرج. و سینه انسان هم که تحصیل می کند هوای اکسیژن را از خارج به وسیله تنفس، این سینه انسان و حیوان مثل منفخ حداده، مثل دمه حداد و آهنگر که سابق شاگرداشون اینها را می دمیدن. و این تنفس، این صدری که به وسیله تنفس حکم منفخ حداد را داره، هم مثل این که وظیفه اون دمه حدادی را انجام میده، هم مفرج قلب و شرائین قریبه به قلب هستش، برای این که با ورود هوای پاک و بیرون بردن هوای ناپاک و ناسالم قلب و شرائین تفرجی پیدا میکنن، تفرج کنان در هوا و هوس. گذشتیم بر قبر بسیار کس، کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر قبر ما بگذرند. بسی تیر و دیماه و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. تفرج معنی نشاط و این چیزهاست. مفرج للقلب، این سینه هم وظیفه منفخ حداد را داره انجام میده، و هم مفرج للقلب و شرائین القریبه من القلب، نشاطگر قلب و شرائینی که نزدیک به قلبم هستش. حالا کسی میگه خب پس شرائینی که دور از قلبه اونا چجور از هوا استفاده بکنن و نشاطی پیدا بکنن؟ مثل جواب از سؤال مقدر ایشون میفرمان و اما الشرائین البعیدتو فیجتذب الهواء من مسام البدن من الخارج. اما شریان هایی که دور از قلبه جذب هوا میکنن به وسیله سوراخ های ریز بدن، سوراخ های که در ریشه موهای بدن هستش، جذب هوا میکنن از مسام بدن از خارج. حالا یک کسی میگه خب چرا این رگهای دور از قلب استفاده نکنن، هوا از خارج بیا تو سینه و از سینه به قلب برسه و از قلب به همه شریان ها برسه؟ ایشون میفرمن ولو کان من القلب ایزن، اگر اون هوایی که نشاط گره شرائین دور از قلبم هست از قلب به اونها برسه، لازم ایکون مقدار الهواء الوارد علیه فی غایت الکسره، باید اون هوایی که وارد قلب میشه خیلی زیاد باشه تا از قلب به همه شرائین برسه دور و نزدیک. و ذالک یفزی الی فساد مزاج روح و قوامه و اطفاء حرارته. و اگر زیاد هوا در قلب متمرکز بشه و انبار بشه، این منجر میشه به فساد مزاج روح، همین روح بخاری، و قوام او و اطفاء حرارتش، حرارت او خاموش میشه، چون هوایی که از بیرون اومده لابد سرد هستش، حرارت او رو از بین میبره. اجالتا رگهای نزدیک به قلب از هوای قلب استفاده میکنن، اونام که دوره از مسام بدن استفاده میکنن. مثال آخر برای همین قلب و شرائین و این حرکتی که دارن و این انقباض و انبساطی که دارن، البته آقا اینها خیلی عجیب و غریبه، مثلا 80 سال، 90 سال، 100 سال این قلب داره میزنه، اونم چجوری که هر نفس عادی که انسان بکشه در مقابلش 5 مرتبه قلب میزنه، شرائین انقباض و انبساط پیدا میکنن، خیلی میشه معیر العقوله. و خداوند متعال چجوری این را خلقت فرموده؟ اینا همه آیات الهی است. مثال آخر برای قلب و شرائین و خون و این حرکتشون و انقباض و انبساطشون، او انها اگل قلب و شرا، او انها اگل قلب و شرائین و ارواحها فنبساطها و انقباضها مثل قیانن ای اماء مغنیتن. یا این که این قلب و این رگهای شریانی و روحای بخاری که در قلب و شریانها هستش، چون وقتی خون باشه روح بخاری هم هست، و ارواحها یعنی و این روحای بخاری که در قلب و شریانها هستش، اینها این قلب و شرائین و روحای بخاری که در اینها هست در انبساط و انقباضشون، در حرکت قبضی و بستیشون مانند کنیزان مغنیه ای هستن که لعبت، که بازیگر هستن، همون رقص و این چیزها که میگن، دنت و بانت، حرکاتشون گوناگونه، گاهی حرکت کند، گاهی حرکت تند، گاهی حرکتشون جوریه که به هم نزدیک میشن، گاهی حرکتشون جوریه که از هم دور میشن، اطوار گوناگون. ای اماء مغنیت، مانند کنیزان مغنیه ای هستن که لعبت بازیگرن، دنت کل واحدت من هن الال اخریات تارتن و بانت تارتن اخرا، نزدیک میشه هر یکی از اینها به دیگران یه مرتبه و دور میشه از اینها مرتبه دیگه، حرکات اینجوری دارن. تفرت، خلاصه میپرن، گاهی حرکتشون تند هستش. ما فترت عن الحرکات، چون نشاط دارن، خب کسی که بازیگر باشه لابد پول بهش میدن، تشویقش میکنن، از این نظر اینها دیگه مثل خسته نمیشن، دلشون میخواد هی بازیگری رو ادامه بدن. اینها ما فترت عن الحرکات، اینا خسته نمیشن، این قلب و شرائین خسته نمیشن. انقباض مثل که از هم دور میشن، انبساط مثل که به هم نزدیک میشن. دو تا شعرم مرحوم حاجی در حاشیه ذکر فرموده، بخونیم حالا بعد نی. و منه قول شاعر حفت به سطر کلقیان تلحفت خزر الحریر علا قوام معتدلو فکأنها و ریح جاعت یمیلها طبق تعانق ثم یمنعها الخجلو خجلو. خلاصه فالقلب من صدر، حالا مثالی هستش دیگه، فالقلب من صدر ای من هوائی و زائی صدر من خارجن ای من هوائن خارجن مستنشقون. پس قلب از هوای سینه، از هوایی که در سینه هست استنشاق میکنه، و صدر هم از هوای خارج استنشاق میکنه. پس قلب از صدر، یعنی از هوایی که در سینه هست، و این صدر از خارج، یعنی از هوای خارج مستنشق هست، استنشاق میکنه، هوا را استفاده میکنه. خمسون من ضربان القلب به واحدن ای به تنفس واحدن من از صدر یجی او، پنج تا ضربان قلب در مقابل یه نفسی هست که سینه میکشه، یه نفسی که انسان و حیوان به وسیله سینهش میکشه، در مقابلش پنج مرتبه قلب او میزنه، انقباض و انبساط پیدا میکنه، قلب و رگهای شرائینی. یعنی به مقدار تنفس واحد معتدل ینبسط و ینقبض القلب خمس مرات، به اندازه یه نفس کشیدن معتدلی، نه نفس کشیدن تند، نه نفس کشیدن کند، به اندازه یه نفس کشیدن معتدلی منبسط و منقبض میشه قلب، یعنی ضربان پیدا میکنه پنج مرتبه. یه عبارتی در این صفحه عرض کنم که یه دو صفحه قبل بوده، ما توضیحش عرض نکردیم راجبی اینجا که ایشون میگفتن، میفرموندن که بله در انسان فلکیت هم هست، و این روح بخاری مثل جسم فلک میمونه، مثل جسم اسیری. و المعتدل المتوسط بین الاطراف کل خالی انها، این اون روز توضیحش عرض نکردیم یادمون رفت. و اون اینه که ایشون میخوان بگن که بله این روح بخاری دماغی که از قلب حرکت میکنه متصاعد میشه به دماغ میرسه، این مثل جسم فلکی میمونه. چرا؟ برای که وقتی رسید به مغز سر حرارتش معتدل میشه، حرارت معتدل داره، برودت معتدل داره، شفافیت معتدل داره، ضخامت معتدل داره. این بیانی این معناست که این روح بخاری شبیه به جسم فلکی است. چون نظر مبارکتون هست که در فلکیات ایشون فرمودن که جسم فلک نه حار نه بارد، نه رطب نه یابس، مثلا اینجوری. حالا این روح بخاری حرارت داره اما حرارت معتدلی داره، برودت داره اما برودت معتدلی داره، شفافیت داره اما شفافیت معتدلی، ضخامت ضخامت معتدلی. المعتدل و بین این ازداد مثل چیزیست که خالی از ازداد باشه. وقتی این روح بخاری خالی از ازداد شد مثل جسم فلکیه، چون جسم فلکی هم اینو میگن نهار را نبارد. پس اینی که ایشون در این صفحه بیان فرمودن که والمعتدل المتوسط بین الاطراف، روح بخاری که معتدل است از حیث حرارت و برودت، متوسط بین حرارت و برودت یا رطوبت و یبوست یا شفافیت و ضخامت است، مانند جسمی است که خالی از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست باشه. پس این روح بخاری مثل جسم فلکی میمونه که خالی از اینا هستش. خب اینجا تمام شد. عرض میکنم که حالا یه بحثی که انشاءالله راجع به همون واهمه و قوه متصرفه باید توضیحی عرض میکنیم که در یکی از روزهای بعد انشاءالله اگر موفق شدیم و حیاتی بود عرض میکنیم. غررون فی نفس ناطقه، نفس حیوانی و قوای نفس حیوانی گذشت و نفس نباتی و قوای نفس نباتی گذشت. غررون فی نفس ناطقه که نفس انسانی باشه. ان نفس فی الحدوث جسمانیتون، نفس انسان در حدوث جسمانی است، جسمه. و فی البقا تکون روحانیتن مجردتن، و در بقا روحانی هست و مجرد از ماده هست. حالا همین جوری که آقایون هم متفتن به این معنا شدن و توجه فرمودید، باید در باب معاد اگر کسی اینا که میخوان معاد جسمانی اثبات بکنن باید جوری باشه که با این حرفشون هم منافات نداشته باشه. خلاصه یعنی ان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، در حدوث و پیدایش جسمانی هست و در بقا روحانی هست. لذا میگن که گرانبهاترین محصول عالم طبیعت نفس انسانی است. حالا ایشون مثال هایی هم میزنن که نفس خلاصه همین ماده یه تلطیف میشه، تلطیف میشه تا مجرد میشه. ففل ابتداء حکمها حکم تبای المنتبعت فی الماده بل انزل منها از لم تکن شیئا مذکورا. پس در آغاز پیدایش حکم نفس ناطقه حکم تبای منتبعه هست، مثل طبیعت آب، طبیعت آتش، طبیعت نبات، اینا که مادی هم. پس در آغاز پیدایش حکم نفس ناطقه حکم تبایی است که منتبع در ماده هستند، یعنی صور نوعیه ای که منتبع در ماده هستند، دو مادی هستند، مثل نفس نباتی، مثل صورت نوعیه معدنی، مثل صورت نوعیه عنصری، اینها تبایی بهشون میگن. حکم تبایی است که منتبع در ماده است. بل انزل منها، بلکه از اینام پایین تره. از لم تکن شیئا مذکورا، اقتباس از همون آیه شریفه است که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. علتش هم اینه که اجالتا این حالا صور نوعی که منتبع در ماده هستن اصلا نفس انسان همینطور در قوس نزول، همینطور یعنی در قوس نزول تنزل میکنه تا به حد هیولا میرسه، و از حد هیولا که مثل اینکه هیچ نیست جز قابلیت صرف، از اونجا شروع میکنه به تکمیل و تکامل، خلاصه شروع به تکامل میکنه تا به حد تجرد میرسه. و صلی الله علی محمد.